باید اصلاح بشه. بله. همین نکته‌ای که یک ماه قبل هستش، ما خودمون پیشنهادمون بود که بشه یک هفته قبل به خدمات اولیه‌اش هم برداشته شده، امیدواریم تا آخر هفته بهمون ابلاغ بکنن. بحث قیمت‌های پایش 80% CIS اصلا قابل قبول نیست از دید ما، اونم باید اصلاح بشه و در واقع عددش قطعا باید کمتر از این عدد ارقام باشه. ولی با این وجود اون عبارت به کار بردن رانت برای اونجا قابل قبول نیست.
بسیار خوب آقای اسماعیلی، همراه ما باشید. آقای نشتنی خیلی کوتاه اگه ممکنه، حالا من اسمشو گذاشتم رانت، شاید چیز دیگه بشه.
شما فرمودید. بله آقای اسماعیلی، آقای دکتر اسماعیلی، اولا من سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشید، منم عرض سلام دارم خدمت.
بله ببینید، درست میفرمایید، حالا منم توضیح دادم که بله. روح حاکم بر شیوه‌نامه کاملا داره به سمت رقابت و باز شدن و فضا میره، اما خب همین یک ماه گذشته باعث میشه که خب خیلی حقوق سهامدارا تضییع بشه ناخواسته. بله در جلسه ای هم که جلسه مشورتی هم که در حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، آقای دکتر نهاوندیان، بله 4 تا مورد بود که به طور خاص، حالا بندایی بود ما اونا رو خیلی تاکید داشتیم، قالبش رو هم فرمودن یک کمیته تشکیل بشه در وزارت سمت، خود آقای دکتر اسماعیلی پیگیری کردن، از جمله این تبدیل ماهیانه به هفتگی بود که بله. تقریبا مد نظر همه است داره اصلاح میشه.
بله هفتگی خود به خود کمتر هست، طبیعی
اصلا منطق بورس کالا همیشه همینه، هفته قبل رو میگیره که این یه برای کسی که اطلاعات داره، میدونه سایتای جهانی رو میخونه، یک در واقع امتیاز اطلاعاتی ایجاد نکنه، حالا اسمشو بذاریم رانت یا هر چی، به هر حال این وجود داشته دیگه. و خب از جیب سهامدار و کارگر کارخونه میره تو جیب یه واسطه‌ای که به دست مردم هم نمیرسه. بحث بعدی بحث صادرات بود.
نه اول همین رو
بله باز بله این اگر ایجاد میکنه اصلاح بشه میکنه. بله کاملا این
خب من نظر آقای اهرامیان در این باره بپرسم. آقای اهرامیان درباره اصلاح شیوه‌نامه توضیحاتی رو آقای اسماعیلی قبول کردن که باید اتفاق بیفته، شما هم همین باور رو دارید که باید شیوه‌نامه اصلاح بشه؟ و
بله نکته که خب آقای دکتر هم فرمودن و قبول کردن که به هر حال یعنی فرمودن که در جریان اصلاح هستش، واقعا یکی از دغدغه‌های مهم بودش این که واقعا چرا قیمت‌های یک ماه گذشته باید ملاک قرار داده بشن. واقعا ما دوست داشتیم ببینیم که اصلا ایده چه شخصی بوده، به خاطر اینکه واقعا ما از یک ماه قبل اگه بدونیم که بازار قراره به کدوم جهت بره، خب خیلی تجارت کردن کار راحتی میشه و واقعا با روح رقابت این خودش در تضاد بود که خب خوشبختانه دکتر فرمودن که در حال اصلاح هستش. این یکی از نگرانی‌های اصلی بودش که
خب
تمام
اشکال حلقه اول یعنی معدن تا صنعت رو هم اشاره بفهمید. آقای اسماعیلی می‌بینیم به حال معاون معدنی وزارت سمت چه کمکی میتونه توی زمینه بکنه. آقای رامیان
بله ببینید در مورد حلقه معدن، حالا یه بحثی بود که واقعا وقتی محاسبه می‌کردیم روی قیمت‌ها یک شبهه مطرح میشه، اون که فولاد قیمتش $100 بالاتر از قیمت‌های جهانی هست، خب. اما سنگ آهن نصف قیمت جهانی میره. مطلبی که البته واقعا میگه سوال پیش اومد برای که خیلی از کسانی که سالهاست تو این صنعت دارن فعالیت میکنن، میگن که قیمت فولاد پایه‌ای هست برای قیمت سنگ آهن، یعنی قیمت سنگ آهن در واقع ضریبی میشه از قیمت فولاد. چطور میشه قیمت فولاد ما $100 بالاتر از قیمت سنگ آهن باشه، اما قیمت جهانی باشه، اما قیمت‌های سنگ آهن که همیشه مثلا ضریبی بوده، حالا 16% 17% برای کنسانتره یا گندره، اگه 23% 24% ضریب همون قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های جهانی باشه، چطوری میشه که نصف قیمت جهانی در بیاد؟
متشکرم. سوالی بود که بله ممنونم آقای اسماعیلی. ببینید الان معدنی ها میگن آقا چرا ما اینقدر سایه صنعت رو سر ما سنگین باید باشه، اگه ما نباشیم صنعت باید چیکار کنه؟ آقای دشتیانی این رو هم قبول دارن. پایین دست صنعت فولاد هم میگن آقا ما 3 برابر نیاز داخل ظرفیت تولید داریم، اما وقتی با این مکانیزم تعیین قیمت میشه کالا گرون میشه، دست ما هم که میرسه قیمت تمام شده ما هم بالا میره. حالا یه وقت میبینید تو صنعت ساختمون اثر میذاره که البته این یک فریبی بیشتر نیست به اعتقاد من، اما یه وقتی تو محصولات نهایی دیگه‌ای که میتونه تولید کنه اشتغال ایجاد بکنه این گرانی اتفاق میفته. چه باید بکنیم که این 3 حلقه از معدن بیایم تا بالا دست فولاد و صنعت پایین دست اینا روی یک ریلی و روی یک نواری حرکت بکنن که احساس کنن بی عدالتی نیست؟
قطعا باید شیوه‌نامه ابلاغ شده رو اجرا کنیم. من اون چیزی که تحت عنوان حالا رانت اگر بخوام کلمش رو به کار ببریم، بیشترین کاربرد و بیشترین مصداقش در حقیقت واحدهای بالا دست زنجیره شمشن، زنجیره فولادن، یعنی از شامل معدن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنج.
بله.
جایی که همونجوری که احتمالاً دوستان اشاره کردن من صدا رو ضعیف میشتم متأسفانه، به اصطلاح سنگ آهنی که امروز داره فروش میده توی بازار داخل چیز حدود به طور متوسط 50% قیمت جهانیه.
خب
همینطور برگرده به کنسانترمون، گندلمون، آهن اسفنجیمون، تمام اینا زیر قیمت جهانی هستن، حالا یا 50% یا چیز حدود 70-80% پایین تر از بالای با 70% زیر قیمت جهانی هست.
مطمئن این آقای اسفنجی؟
بله مطمئن هم. این در حالیه که به اصطلاح تولید کننده شمشما اینا مواد مصرفیشون هست، دارن شمش رو در خیلی از موارد بالاتر از قیمت جهانی به فروش رسوندن. حالا اگر مبنامون برای تمام اینها همون به اصطلاح قیمتهای نیمایی باشه، یکی از کارهای خوب این شیوه نامه اینه که همه این مواد از سنگ گرفته، سنگ و کنسانتره و گندلو و آهن اسفنجی همه بره تو بورس.
یعنی معتقدید که این اتفاقی که ازش داریم صحبت میکنیم تو شمش بیشتر به نفع تولید کننده است، بنابراین تولید کننده شمش ترجیح میده شمش رو تولید کنه صادر بکنه به جای اینکه مثلا بیاد در داخل توزیع کنه؟ آره
خودش. بله بله، دو تا منظور. یه منظور اینه که یه مبلغ قابل توجهی که امروز توی شمش داره تبدیل به سود میشه برای بزرگواران، اینا در حقیقت حق بالا دستی هاست.
درسته.
حق سنگ آهنی هاست، حق کنسانتری هاست، گندلی هاست، و این با توجه به اینکه در شیوه نامه دیده شده که
بله.
مجموعه بالادستی ها هم بیاد در بورس عرضه بشه،
تعادل برقرار میشه،
رقابتی انشالله تعادل برقرار میشه و اون توزیع سود عادلانه رو خواهیم داشت. اما در خدمت پایینی هم که شما فرمودید، به درستی که مجموعه محصولات بعد از شمش در واقع، حالا چه میلگرد باشه، چه کلاف باشه، چه بعد از ورق باشه، لولو پروفیل امثال هم، اونم درسته از این بابت که ما امروز حداقل 10 میلیون تن ظرفیت خالی محصولات پایین دستی داریم.
خیلی بیشتر، 25 میلیون تن ظرفیت ایجاد کردیم.
حالا من گفتم حداقل
7 میلیون تن نیاز داخلمونه.
من کلمه حداقل رو به اصطلاح به کار بردم.
درسته.
یه چیزی حدود 10 میلیون تن حداقل ظرفیت مجموعه میلگرد و کلاف و تیراهن و اینها رو داریم قسمت کنیم. در حالیه که ما شمش رو به راحتی داریم در واقع صادر می‌کنیم. خب مطابق با این شیوه نامه‌ای که در واقع مصوب شده، قرار بر اینه که شمش در بورس کالا عرضه بشود و مازاد بر خرید اون صادر بشود. یعنی از این طریق در واقع این شیوه نامه تلاش میکنه تا ظرفیت‌های پایین دستی هم از لحاظ اشتغال، هم از لحاظ عرضه افزوده و امثال هم انشالله تکمیل بکنه. من باورم بر اینه که اگر شیوه نامه رو انشالله که با این، اگر نگم با اجرای دقیق و کامل شیوه نامه، بسیاری از این مسائل و مشکلاتی که امروز وجود داره توی مجموعه زنجیره فولاد قابل حله.
بسیار خب آقای دکتر اسماعیلی.
بله، من اجازه بدید که با این تیکه از صحبت‌های آقای دکتر اسماعیلی موافق نباشم. ببینید، من این نموداری الان آوردم خدمت شما، روند قیمت‌های جهانی، حالا کاش برنامه تلویزیونی بود مردم هم می‌دیدن.
خب توضیح شفاف بدید، مشخص میکنه.
ما از فروردین 97 تا در واقع آذر 99 این نمودار قیمت‌های در واقع جهانی و نمودار قیمت‌های داخلیه.
خب
در بعضی موارد قیمت داخلی بالاتر رفته و در بعضی موارد قیمت جهانی، در واقع قیمت داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی. خب هیچ در واقع اختلاف معنیداری نداره، یه جاهای پایین‌تره، یه جاهای بالاتر.
خب
یه جای محدودی در حد 2 هفته
سر. به چه نتیجه می‌خواید برسید؟
می‌خوام بگم که اصلاً قیمت شمش هیچ وقت بالاتر از قیمت جهانی نیست. یه بعضی مواقع اتفاق میفته به خاطر هیجانات، به خاطر اختلاف قیمت ارز، یه دفعه جهش در بازار ارز اتفاق میفته، میخوان پیش بینی میکنن بالاتر میره، حمله میکنن، خرید میکنن برای اینکه بتونن گین بگیرن اون اختلاف ارزی رو. اینم که اولا ما عمده تولید گنداله، آهن اسفنجی و کنسانتره در کشور توسط همون واحدهای فولادسازه، واحدهایی که کل زنجیره رو دارن. 7 میلیون تن ما 30 میلیون تن فولاد داریم در کشور. 7 میلیون تن فولاد مبارکه، 2.5 میلیون تن زباهن اصفهان، 3.6 میلیون تن فولاد خوزستان، فولاد خراسان. همه این شرکت‌ها کل زنجیره رو دارن، فولاد هرمزگان یا سهامدار مشترک با واحدهایی هستن که کل زنجیره رو دارن. چادر ملو، گلگهر، اینا اومدن تو فولادسازی دارن وارد میشن. پس ما اصلا چیزی به نام که بخشایی که داریم، البته واحدهای کنسانتره گنداله مستقل، این یه نکته. دومی که به هیچ وجه ما هیچ جای زنجیره بالاتر از 50% قیمت جهانی، پایین‌تر از قیمت جهانی بیش از 50% نداریم، 70-80% بفرمایید کجا. و نکته بعد این که خب همینه، اگر یک ضریبی از شمشا الان در ماه گذشته میلادی که چون مبنا قرار گرفته شمش میانگین 50% زیر قیمت جهانی معامله شده در بورس، خب سنگ آهن هم یه ضریبی از شمش میشه 50% قیمت جهانی. اصلا درست گفتن آقای اهرامیان، وقتی یه چیزی ضریبه یه چیز دیگه است، اگه اون زیر قیمت جهانیه پس معلومه اونم زیر قیمت جهانیه، مگر اینکه بگیم اون ضریبه پایینه. بله. فرمایش آقای اسماعیلی احتمالاً اینه که آقای قروقیان من حرفم اینه، الان ضریبه کنسانتره 16.5%، اتاق بازرگانی و بخش معدن گفتن این بشه 19%، فاصله اختلاف بین 2.5%، 2.5% کجا، 50% کجا؟ پس 50% ناشی از سرکوب قیمت شمشه که اتفاق میفته. و حرف من اینه که این به مصرف کننده نمیرسه. حالا من اگه اجازه بفرمایید دو تا مثال بزنم برای شما. یک متر مربع ملک ساختمان 40-60 کیلوگرم آهن مصرف میکنه، 60 کیلوگرم رو اصلا من مبنا قرار میدم. فرض بفرمایید آهن قیمت جهانیش 15000 تومانه، بگیم ما میخوایم 30% زیر قیمت جهانی بفروشیم، میشه 5000 تومان، میشه متری 300000 تومان. آیا ما مشکلمون در ملک متری 300000 تومانه؟ سوال دوم، در بسیاری از موارد قیمت جهانی فولاد افت کرده، مثل سال 92 قیمت میلگرد از 2000 تومان شد 1000 تومان. مردم عزیز ما به یاد دارند روزی رو که قیمت ملک نصف شده باشه؟ هیچ وقت. اصلا ملک تبعیت نمیکنه از قیمت فولاد. مثال دیگهش پراید، یک خودروی پراید، حالا من خودرو میگم پراید رو دیگه، برای اینکه مردم دیگه باش آشنا هستیم، هممون پراید رو دوست داریم.
250 کیلو هم میبره،
250 کیلوگرم آهن مصرف میکنه. خب 250 کیلوگرم باز اگه کیلوی 5000 تومان بخواد ارزون بشه، بشه مثلا 30% میشه چقدر؟
3-4 میلیون.
نه 5000 تومان ارزون میشه، کمتر میشه، میشه 1 میلیون تومان، میشه 1,250,000 تومان.
آهنش میشه اینقدر.
آقا 1,250,000 تومان کجا مشکله؟ این میشه 1,250,000 تومان تقدیم به نمایندگی های فروش خودرو، اصلا به مردم هم نمیرسه. این همین تو ملک هم هست، میشه به انبورساز.
بسیار خب آقای اهرامی، من شما تشکر براتون از این موفقیت کنم و خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. قربون شما، خدا حافظ باشه، شما زنده باشین ان شاء الله. آقای رضوی نیک هم به ما پیوستند. آقای از انجمن محترم نبردکاران خدمتتون سلام میکنم. آقای رضوی نیک سلام، شبتون
بخیر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم، زنده باشید. آقای رضوی نیک، نظر شما درباره شیوه نامه ارزی فولاد در بورس و موضوع تعیین قیمت چیه؟ آقای اسماعیلی اشاره کردن یکی از شیوه های مترقی است، البته بایستی اصلاحاتی درش صورت بگیره.
خدمتتون عرض دارم که آقای دکتر اسماعیلی فرمودن شیوه نامه از زمانی که به اصطلاح توسط معاونت اقتصادی محترم رئیس جمهور آقای دکتر آوندیان اعلام شد، خب ما حمایت کردیم. از امروز اول هم گفتیم 80% این شیوه نامه بسیار خوب است، یعنی این شیوه نامه باعث میشه که جلوگیری از رانت بشود در مرحله اول و تعادل قیمت در بازار داخلی. منتها مرتب آقای مهندس جناب آقای دکتر اسماعیلی هم هستن و جلسات متعددی هم در خصوص به اصطلاح حالا همفکری و مشاوره که در خصوص شیوه نامه بود خدمتشون اعلام کردیم. برخی نکات این شیوه نامه باعث دارای ضمانت اجرایی باشه و اصلاح بشود. این اساس شیوه نامه بسیار شیوه نامه خوبی هست و اینی که زمان درش داره هدر میره و این تعللی که در شیوه نامه در انجام میشه امروز شما شاهد بودید. یکی از ارکان شیوه نامه به اصطلاح این بود که مواد اولیه تماما در بورس کالای ایران انجام میشه و تمام محصولات بیاد. ما هنوز شاهد عرضه قطع چکانی هستیم، نمونه واردش همین امروز. امروز شمش فولادی در ایران بالای 13000 تومان رسید، 3000 تومان تفاوت کرد. حتما شما چند روز آینده شاهد گرانی میلگرد و تیراهن و نفشی خواهید بود و در خصوص ارزهای ورق هم شما در هفته‌های عادی پروفیل در مرز 27000 تومان تا 30000 تومان می‌بینید. یکی از دلایلش این است که جناب آقای دکتر اسماعیلی، اصلا من خواهشم اینه که به هر حال ایشون هم بفرمایند، ما ازشون سوال کردیم که آقا شیوه نامه باعث نشه که بشه از شیون نامه.
شیون نامه؟
بله. آقای اسماعیلی، اگر مفاد این شیوه نامه به درستی اجرا نشه واقعا مصیبت میشه.
خب آقای اسماعیلی زیدی پاسخ بدن. آقای
من از آقای دکتر اسماعیلی سوال کردم ضمانت اجرایی شیوه نامه چیست و چرا بورس اختیار داره که خودش قیمت گذاری بکنه و ارزها رو به اصطلاح مهندسی بکنه؟
بسیار خب، همراه ما باشید آقای رضوی نیک. آقای دکتر اسماعیلی،
بله در خدمتتون هستم.
توضیحات آقای رضوی نیک شنیدید، پیشتر از اون هم آقای دشتیانه به شما مخالفتی کردن درباره قیمت شمش. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من در ارتباط با فرمایشات آقای دشتیانه اینو عرض می‌کنم که ای کاش کنار هم بودیم، یا توی تلویزیون بودیم، یا توی رسانه دیگه بودیم که اون عدد رقم‌ها هم نمودایی رو که می‌فرمان نشون می‌دادیم به مردم. من دو سه تا که تو ذهنم هست، چون الان چیزی لیست جلو هم نیست واقعا که بخوام همه رو عرض کنم. توی جلساتی که بودیم فکر کنم آقای دشتیانه توی بعضی از جلسات بودن. من یکیش که الان تو ذهنم هستش فکر میکنم 22/7 بود.
بله درست.
در 22/7/99 $102 اگر مثلا 15-20 دلار هم از نه حمل و نقل بذاریم، $120 در بورس کالای ایران شمش گرونتر از اون چیزی که روی عرشه کشتی بوده انجام شده.
بالاتر بوده موارد دکتر، ولی این میزان نبوده.
یا موارد متعدد زیادی رو داریم توی این قسمت ها. اگر این چنین نبود و اگر شمش به شکل غیر متعارف به اصطلاح گرون نمی شد، اصلا نیازی به شیوه نامه نبود.
بله.
چرا ستاد اقتصادی دولت وارد شده؟ ستاد اقتصادی دولت کی تا الان وارد این ماجرا شده که بشینن 4-5 تا وزیر، رئیس جمهور، معاون اول بشینن بگن این شیوه نامه رو تدوین کنید، 4 تا وزارتخونه و معاونت رئیس جمهور بخوان این شیوه نامه رو تدوین بکنن. خب این پر واضح هستش. من نمیدونم آقای دشتیانه دنبال چی هستش که امروز داخل مردم برید، داخل فعال اقتصادی برید، میشه هر کسی برید داره میبینه که شمش داره چه کار. اصلا مجموعه فولاد شمش که دارم میگم، کلمه شمش آقای دشتیانه به کار بردن به کار میبرم. بنابراین قیمتی رو که ما امروز در بورس، در کدال بورسمون به عنوان مثال فولاد خوزستان داره اعلام میکنه به ازای 1 کیلوگرم 3800 تومنه یا نه 4000 تومن هستش، حالا با بالا و پایین بقیه 12000 تومن امروز در بورس کالا به فروش رسیده. بلافاصله وقتی که ما بگیم دوستان بورس که علاقمنده به گرون شدن این هستن، وقتی که بگیم بلافاصله میگن که آقا قیمت جهانی رفت بالا. من نمیدونم آقای دشتیانه عزیز، شما توضیح بدید برای مردم و شنوندگانی که الان پای صحبتهای من و شما هستن، که امروز در دنیا جایی پیدا نمی کنی تقریبا که حقوق یک کارگر و یک مهندسی که توی فولاد داره کار میکنه کمتر از $4000 باشه، نه $2000 باشه. ما امروز بالاترین حقوقی که در داخل کشور داریم به فولادی امیدیم اگر بدهیم 10 میلیون تومان باید مدیر باشه، باید مدیر باشه و خیلی برجسته باشه. یعنی $400 ماکسیمم حقوقی که داریم میدیم در دنیا، $4000 یعنی 10 برابر دارن میگیرن.
آقای دکتر تقریبا تمام اعدادی که شما
من گوش کردم برادر، گوش کردم، شما هم گوش بفرمایید مجدداً شما توضیح بدید. بحث گاز، سوبسیدی که بابت گاز داریم میدیم، بابت برق داریم میدیم، بابت آب داریم میدیم، تمام داخل کشور سوبسید، بعد در بورس کالا قیمت بالاتر از جهانی، اونم صنعتی که به ازای هر تون فولاد ما حدود $30 ما ارزوری داریم، کمتر از 50 تا پیور خصوصی‌ها، خصوصی‌های کامل حدود بین $20 تا $30 ارزوریشون هستش، خصوصیاتی‌ها که دستشون بازه و از جای دیگه دارن خرج می‌کنن به $50 برسه. ببین این شما منکر این هستید که امروز فولاد، مجموعه فولاد داره بیداد میکنه قیمت در داخل کشور؟
بله بله منکرش هست.
ببینید این نکته‌ای هستش که واقعیتی که وجود داره، ورود پیدا کردن. بنابراین اصلا نه برای مردم، نه برای بعدش هم خیلی راحت دارید توجیه میکنید آقا پراید که اینجوری، میلگرد که اونجوری، ساختمون که اونجوری. برادر من شما امروز تو خونه ای نیست که بری، تو دفتری نیست که بری، توی مغازه ای نیست که بری، تو خیابونی نیست که قدم بزنی و آثار فولاد نباشه. فولاد امروز نقش انرژی رو تو کشور داره. ما نمیتونیم بگیم بنزین وقتی که گرون میشه، حالا یه ماشین مگه روزانه چند لیتر بنزین میخواد مصرف بکنه، بعدش هم ضرب تقسیم بکنیم بگیم حالا مثلا هر روز داشته نمیدونم 1000 تومان بنزین مصرف میکرده شده 200 تومان اضافه شده 1200 تومان 20%. فولاد امروز نقشش تو تمام کشور جا به جا و قدم به قدم مملکت آثارش هست و هر درصد کوچیکی که حتی اگر گرون بشود اثر داره. اینه که نیست که به این شکلی که بخوایم بگیم نسبت به بحث سنگ آهن و مجموعه قسمت دیگه که داره بگیم. من تعجب میکنم از آقای دشتیانه. آقای دشتیانه به عنوان این فردی که تو بورس کالاست باید حمایت بکنه از شفاف سازی قیمت ها و یکی از راه شفاف سازی هم مگر که خودش خبر داشته باشه تو بورس داره چی میگذره و یکی از راه شفاف سازی هم عرضه کالاها در بورس کالا باشه، تازه داره مخالفت میکنه که چرا سنگ آهن، چرا
نمیدونم گندله چرا کنسانتره چرا بقیه تو بورس کالا عرضه بشه.
من هیچ مخالفتی نکردم آقای دکتر.
خیلی خاکی نکردی
من قبل از اینکه شما تشریف بیارید عرض کردم کاملا با حقوق معدنی ها موافقم، حتی اگه به ضرر بنگاه خودم باشه.
آقای دشتیانی عزیز جان. اصلا این شیوه نامه یه بحثش همینه.
من موافقم
که آقا بهش اشکال نداره با یک بیسی با یک قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه، حالا هر چی برای فولاد گذاشتن 80% قیمت جهانی، خب برای سنگ آهن هم بگذارن، برای گندله هم بذارن، بقیه هم بذارن، خب بیان رقابت کنن با هم دیگه.
بنده
چرا شفاف نباید باشه؟ چرا قیمت دستوری آقای دشتیانی عزیز، قیمت دستوری که بعضی از این آقایون دارن ما رو میدن رو رسانه‌ها که این شیوه نامه، قیمت دستوری تا الان بوده که داشتن میگفتن آقا نمیدونم کنسانتره 16% باشه، اون 23% باشه، اون فلان باشه، اینا این شیوه نامه داره قیمت دستوری داره بر میداره، این شیوه نامه داره رقابت ایجاد میکنه، این شیوه نامه همه اون مسائلی که بوده مون تا یه تعدادی که کلید واژهشون شده رانت، کلید واژهشون شده قیمت دستوری، و اتفاقا خودشون هم رانت خورن خودی نکرده. آقای دشتیانه نمیگم دشتیانه همکار عزیز ما دوست ما اصلا موضوعی نیست، کسانی دیگری که در واقع بیرون میگم رانت خور نیستن پول این گفتی رو دارن عزیز زند.
آقای دکتر اسماعیل توضیحات آقای نکته آقای رضوی‌نیک رو هم بفهمید اشاره کردن
خیلی ضعیف منه.
آقای رضوی‌نیک خیلی کوتاه اگه ممکنه جان کلامتون رو بگید، چون من شیون نامه رو گرفتم ازش.
دارم خدمت آقای دکتر اسماعیل. شیون نامه با این مفادی که در شیون نامه دیده شد، یکی از سوالات ما این بود که چرا قیمت شمش به این صورت بازی میشه و مهندسی میشه. دقیقا من جملات آقای اسماعیل رو تاکید و تایید میکنم. روح شیوه نامه این بود که مواد اولیه که ما دو برابر در کشور تولید داریم و دو برابر نیاز داخلی حداقل ما ظرفیت داریم، و مواد اولیه این تأمین مواد اولیه هم داره با نصف قیمت جهانی در اختیارشون قرار میگیره. دلیلش چی هست که عرضه با تقاضا همچنان با وجود این شیوه نامه انجام نشده؟ ضمانت اجرای شیوه نامه چی هست؟ امروز چرا 133 هزار تن شمش در بورس آمد در حالی که 378 هزار تن تقاضا بود؟ اگر امروز 370 هزار تن شمش در بورس می آمد، شاهد گرانی 3 هزار تومانی شمش نبودیم.
خب من اینو شنیدم. آره چون
خب اجازه بدید آقای رضوی‌نیک اینو توضیح بدن. آقای اسماعیل خیلی کوتاه توضیح بدید، چون آقای دشتیانی رو فرمایش شما صحبتی دارن. بفرمایید آقای اسماعیل.
کوتاه عرض می‌کنم خدمت.
خواهش می‌کنم.
آقای رضوی‌نیک درست می‌فرمایید. و خودشون موافق هستن که اگر شیوه‌نامه به درستی اجرا بشود، مسائل و مشکلاتمون خیلی اندک خواهد.
خب من اجازه بدید آقای رضوی‌نیک خداحافظی بکنم. آقای رضوی‌نیک از شما ممنونم. ادامه برنامه از طرف دستگاه گیرنده تون گوش بکنید. خیلی از شما متشکرم آقای رضوی‌نیک. خداحافظی.
آره
بفرمایید آقای اسماعیل.
آره می‌خواستم عرض کنم چون شنوندگان شنیدن صحبت آقای رضوی‌نیک رو.
بله.
این درسته. و الان اعتراض آقای رضوی‌نیک هم اینه که چرا شمش به اون اندازه‌ای که باید بریزن توی بورس کالا نریختن.
خب.
یه حرف ما هم هست. صحبت ما هم هست.
خب.
ضمانت اجرایش چیه؟ همون ضمانتی که شیوه نامه اجرا شده. کسانی که عرضه نکردن در بورس اجازه صادرات نخواهند داشت.
خب.
آسمان هم به زمین بیارن اونایی که به تعهدشون عمل نکردن، هر چی بگن دموراج خوردیم، هر چی بخون بگن عرض بالا و پایین شد چی شد، تا جبران نکنند این کار غیر ممکنه.
آقای دشتیانی هم چه اعتقادی نداره آقای اسماعیلی.
و دو... حالا ما داریم اجرا میکنیم دیگه، چرا ندارن؟ کلید صادرات دست ما هستش فعلا.
نه آقای کلید که دست ایشونه. ما
دومین قسمت چم اینه که بعد چم اینه که چجوری، چون آقای رضوی‌نیک فرمودن ضمانت اجرایی چی هستش. ما بلافاصله به کسانی که باید سهمیه یا میزان عرضه، حالا چه شمش و چه حتی میگرد و چه ورق و اینا انجام ندادن مطابق با اون تعهدشون، ما اولین اخطار رو بهشون زدیم و بلافاصله از هفته آینده سهمیه مواد اولیهشون رو کم خواهیم کرد مطابق با همون روال شیوه نامه، و به مراکز قضایی و نهادهای نظارتی هم معرفیشون میدیم.
متشکرم.
ابزارهایی که ما داریم در
حال حاضر. آقای دکتر ببخشید من سریع عرض کنم. آقای دکتر این عدد رو قبول دارید میانگین عرضه شمش در فصل پاییز ماهانه 510 هزار تن بوده، ما حجم معامله 328 هزار تن، 64% معامله شده.
خب
این که شما بیا یه روزی رو اعلام کنی که من به شما توضیح دادم، همه میدونن ماه دسامبر داره تموم میشه، این هدیه بابا نوئل و ماه جدید سال جدید میلادی به اونایی که میدونن ماه دسامبر قیمتا رفته بالا، معلومه تقاضا زیاد میشه. وقتی همه میدونن طبق شیوه نامه حتی 80% قیمت جهانی 20% بالاتره، معلومه 300 هزار تن تقاضا میاد، در حالی که کل معاملات شمش 64% معامله شده. ما باید کل ماه رو در نظر بگیریم. چرا میگیم شمش قطره چکانی عرضه شده؟ چند هفته گذشته آقای دکتر اسماعیلی، مگه شمش بدون تقاضا نموند؟ بدون تقاضامون این آمار رو تابلوی بورس کالاست.
چرا بدون تقاضامون به نظر من نمیدونم
من نمیدونم همین نه من تو بورس کالا نیستم آقای دکتر، من تو زباله هستم.
آقای مهندس این بودش
ورودش به خاطر ابلاغ و شروع اجرای شیوه نامه بود و مجموعه آن چیزی که در انبارها داشتن شمشی ها آوردن بیرون، ویلگردی هامشون به اندازه کافی شمش داخل انبارشون داشتن، احساس نیاز به خرید نکردن، در نتیجه اومد توی اون مجموعه موند. ضمن این که از اون طرف هم چون شیوه نامه گفته بود اگر خواستید صادر بکنید باید اضافه بر اون چیزی که در بورس معامله شده عرضه بکنید، برای صادراتشون این کار انجام دادن. آقای
دکتر
خوبی هم کردن.
ببخشید آقای دکتر، من وقتی میبینم که شمش مازاد عرضه میشه 3 هفته معامله نمیشه و خیلی اتفاقا ظریف اونایی که بلدن زیر قیمت جهانی جمع میکنن، هفته آخر حجمه میکنن، قیمت بره بالا، ما اینو میفهمیم از بورس کالا. دومی که به هیچ وجه هیچ روزی 110 دلار بالاتر نبوده، نهایتا 20 دلار تو دقیقاً همون روزی که دلار بازار آزاد رفته بالا، میفهمید 22 مهر همون روزایی بود که دلار داشت جهش میکرد. من اتفاقا از در اینجا که می اومدم، حالا حضوری بود غیابی ما هیچ فرقی نمیکنه. نگهبان شما پرسید موضوع برنامه چیه، گفتم که فولاد، گفت پدر ما رو فولاد در آورده. گفتم چیه فولاد؟ گفت سهام فولاد. یه نفر نگهبان دیگه پشت سر من راه می اومد، گفت آقای دکتر بخریم. آقا 15 میلیون نفر رو دعوت کردیم به بازار سرمایه، بهشون گفتیم برید سهام بخرید، حالا میگیم ببخشید سودشون اضافه است.
اگر سهام گاز اضافه،
آقای دکتر اجازه بدید شما فرمودید من گوش کنم، من گوش کردم، جسارت نکردم، اجازه بدید من عرض کنم.
اگر سهام فولادیا با اجرای این شیوه نامه شما فکر میکنید میاد پایین، سهام مجموعه معدنی ها به شدت میره بالا.
آقا تو من اولش گفتم معدن، عرض کردم دعوای ما سر ظریف 3% ولی الان 50% پایین تره.
آقا داشتین 30 ثانیه فرصت دارید من
50% یعنی اینکه اون شمشه که اومده پایین معدن پایینه. صحبت های آقای دکتر شکوری نماینده معدن رئیس معدن بخش اتاق معدن رو دیدید که گفت ما اگه ظریف اصلاح بشه موافقیم. من حرف شما رو قبول دارم. آخرین جمله اجازه بفرمایید آقای دکتر، فولاد خوزستان به عنوان یک، اولا این 4000 تومان من از شما خواهش میکنم، شما معاون معدنی هستید، وزیر معادن فلزات سابق هستید، نفرمایید سودهای زیاد. اولا نباید قیمت تمام شده فروردین ماه رو با قیمت فروش دی ماه مقایسه کنید، این ظلم در حق سهام داره. دو، آقای دکتر بفرمایید حجم سرمایه گذاری نسبت سود رو باید به سرمایه گذاری ببینن. 3.6 میلیون تن یعنی 3.6 میلیارد دلار.
متشکرم آقای دکتر.
3.6 میلیارد دلار آیا نباید سود کنه؟
بسیار.
یعنی 4000 تومان قیمت تمام شده
میشه چقدر؟ میشه 12000 میلیارد تومان. 12000 میلیارد تومان یعنی 500 میلیون دلار.
نه من سوالم اینه، من سوال یعنی 4000 تومان قیمت تمام شدهش باشه؟
نه آقای دکتر، تو جهش های این اتفاق میفته، خودتون میدونید وقتی قیمت دلار و قیمت جهانی جهش میکنه توی اون بازه زمانی که شما دارید عکس میگیرید قیمت ها باید، ولی وقتی قیمت ها آروم بشه و متعادل بشه، شما سال 94 رو چطور میفرمایید که زباهن 2000 میلیارد تومان زیان انباشته ایجاد شد
براش؟ آقای اشکر اصلا فرصت ندادیم. آقای اسماعیلی زنده باشی انشالله، این شیوه نامه کی این چهار بندش اصلاح میشه؟ چون الان ببینیم مثلا نگهبان دم در حراست در بورس سوال کرده، بورس میریزه اگر اینجوری اصلاح
بشه. من خواهش میکنم یه نکته هم دقت کنید، من از آقای اسماعیلی تمنا میکنم همینجوری که وایسادن فشار بیارن همه در بورس.
بسیار خوب، اجازه
بدید سلکت کنن شرکت های بزرگ.
ممنونم آقای اسماعیلی.
شرکت های کوچیک در بورس،
آقای اسماعیلی حد اکثر 40 ثانیه فرصت دارید.
من خواهش میکنم با همه برخورد کنید.
آقای دشتیانی که اجازه
نمیده چون فرصت.
ما همین چیزی که آقای دشتیان هم آخر فرمودن، همه چیز در بورس عرضه می شود، شرکت کوچک و بزرگ نداریم، ضعیف و قوی نداریم، همه و همه باید مطابق با این شیوه نامه انجام بدن. از بالای بالا دست یعنی از سنگ تا مرحله نهایی میلگز باید در بورس کالا عرضه بشود. ولی اون چیزی که هست و اون چیزی که اتفاق افتاده، آقای دکتر شما عرضه تعالی بیه محاسبه بکنید، فرصت نیست. 4000 تومان قیمت تمام شده، 12000 تومان فروش رفته. متوسط این چند ماه گذشته، 4-5 ماه گذشته 10000 تومان قیمت فولاد بوده. یعنی به ازای هر 1 کیلوگرم 6000 تومان، 17 میلیون تن، حدود 17 میلیون تن فولاد در کشور فروش رفته.
متشکرم.
شما 17 میلیون رو ضرب در 6000 تومان بکنید، یه چیز حدود 70-80 هزار میلیارد تومان فولادیا سود.
ممنونم آقای اسماعیلی. آقای اسماعیلی این میدونید کم میاد رو خط اینجوری میشه، ما وقت نمیکنیم همین موضوعات رو بحث. شبتون بخیر آقای اسماعیلی عزیز. قربون شما. خداحافظ میشه. آقای دشنی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم به خاطر حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم.
و از همه شما هموطنان ارجمند که برنامه امشب رو گوش کردید، پیام‌های بسیار زیادی اومد، فرصت نشد متأسفانه همه این پیام‌ها رو بخونیم و سوالات شما مطرح کنیم. شبتون بخیر و خداحافظ.
مهمونی شور چین چین. این صدای شستن زب بعد از یه مهمونیه،
میشورم،
آب میکشم،
پشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلده.